سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور بولیوی در پی اعتراض های گسترده از قدرت کنارگیری کرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا ابراز امیدواری کرد که مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود.
در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد
و قوه قضایی از سخنان حسن روحانی درباره پرونده های فساد انتقاد کرد. اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز یک شنبه کنارگیری خود از قدرت را اعلام کرد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در 20 روز گذشته و در پی اعلام پیروزی آقای مورالس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد اعتراضات گسترده بوده است. ناظران بین المللی اعلام کردند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بولیوی دستکاری شده و خواستار ابطال آن شدند. آقای مورالس تنها ساعتی پس از درخواست مقام‌های ارشد نظامی و پلیس این کشور برای استعفا از سمت خود کناره‌گیری کرد. شماری از مقام‌های کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و کوبا وقایع اخیر بولیویا را کودتا علیه اوو مورالس خواندند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده روز یکشنبه بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرد. جنرال مارک میلی در مصاحبه با شبکه خبری ABC درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی از زمان انقلاب 57 تا کنون برای آمریکا یک چالش بوده است. وی با ابراز امیدواری از حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق تلاش‌های دیپلماتیک گفت با این حال آمریکا در تلاش است سطح مناسبی از توانایی نظامی خود را در منطقه حفظ کند. به گفته آقای میلی، واشنگتن با وجود توانایی نظامی برای مقابله با ایران پس از حمله به نفتکش‌ها و پهپاد ایالات متحده تصمیم گرفت از طریق نظامی واکنش نشان ندهد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است روزی حمله به ایران نیز ضرورت داشته باشد گفت ایالات متحده برای هر شرایطی آمادگی دارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند جنگ با ایران جنگی محدود نخواهد بود. ساعتی پس از انتقاد حسن روحانی در یزد درباره نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی در کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از اظهارات او در این رابطه انتقاد کرد. سخنگوی قوه قضایی وزارت نفت را به تأخیر در اعلام شکایت علیه بابک زنجانی متهم کرد و مدعی شد که حتی برخی افراد متهم در این پرونده در دولت فعلی ارتقاء رتبه داشتند. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سفر استانی خود به یزد از قوه قضایی خواست علاوه بر برخورد با فسادهای میلیونی درباره مبارزه با فسادهای چند میلیارد دلاری نیز به مردم توضیح دهد. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی گروهی از مردم اهواز شامگاه یکشنبه در نقاطی از این شهر دست به تجمع زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع پس از مرگ حسن حیدری، شاعر معترض در بیمارستان شفا در اهواز برگزار شده است. معترضان مرگ او را مشکوک خواندند. در برخی از این فیلم‌ها، معترضان ضمن روشن کردن آتش، جاده کوتب‌الله اهواز را بستند. حسن حیدری در مرداد ماه گذشته بازداشت و در شهریور ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. منابع رسمی قضایی و انتظامی در ایران درباره اتفاقات شامگاه یکشنبه در اهواز واکنشی نشان ندادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز.
مهمترین مسئله برای مبارزه با فساد،
اطلاع رسانی درباره پرونده فسادهای میلیارد دلاری، خواسته رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه در سفر به یزد، آغاز بتن‌ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری روسیه همزمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران.
So when it comes to dealing with Iran.
و تأکید امارات متحده عربی بر تمایل به دستیابی به توافقی جامع با تهران. اما قرقاش خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی در شهر یزد با انتقاد از قوه قضاییه خواستار توضیح مسئولان این قوه درباره پرونده فسادی شد که از آن با عنوان فساد میلیارد دلاری نام برد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه با انتقاد از قوه قضاییه از این نهاد خواست درباره فسادهای میلیارد دلاری توضیح دهد.
فساد دانه درشت‌ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ اینکه چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود.
حسن روحانی ضمناً که از قضات و دادستان‌ها خواست از جناح‌های سیاسی نترسند، تهدید کرد ارقام بیشتری را از فسادهای مالی اعلام می کند.
این پول‌هایی که من امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح بدن و الا مورد به مورد من به مناسبت در استانهای مختلف این رقمها را اعلام میکنم.
رسیدگی به پرونده های فساد مالی از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، رسانه‌ای تر شده است. با این حال بحث اختلاس‌های میلیونی و حتی میلیارد دلاری با بازداشت بابک زنجانی فشارها را هم بر قوه قضاییه بیشتر کرد. مخفی ماندن یا اعلام نام مسئولان دولت‌های پیشین و به اصطلاح دانه درشت‌هایی که یک سر نخ این پرونده و سایر پرونده‌های فساد مالی به آنها ختم می‌شود، موضوعی است که حال زیاد مطرح می‌شود.
و اینکه در
رئیس قوه قضاییه هفته گذشته گفته بود این نهاد برای اجرای عدالت با موانعی مواجه است و کسانی که از آنها به عنوان باندهای ثروت، قدرت و جریانهایی که منافعی دارند نام برده بود را به مانع تراشی متهم کرد. این در حالی است که حسن روحانی در سخنانش بدون اشاره به جزئیات از پرونده فساد بیش از 900 میلیون دلاری یک نهاد نام برده است. او همچنین با اشاره به پرونده فساد مالی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری بابک زنجانی نه تنها دولت محمود احمدی نژاد بلکه قوه قضاییه را هم مورد انتقاد قرار داد.
2 میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد و دست روی دست گذاشت و چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است.
سخنانی که واکنش قوه قضاییه را به همراه داشت.
ما تعجب میکنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؟ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرار داده به رئیس جمهور و به دولت محترم ارائه ننموده است؟
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید برخی از متهمان این پرونده در دولت حسن روحانی حتی ارتقای سمت پیدا کردند. دولت حسن روحانی به تازگی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها متهم به اختلاس 18 میلیارد دلار شده. اتهامی که رئیس جمهوری ایران آن را در سخنان اخیرش رد کرده است. در میانه این اتهام‌ها پرونده‌های فساد مالی که پای مسئولان دولت کنونی و پیشین و برخی از نهادها را به میان آورده و فشار شدید اقتصادی بر مردم، آنچه کالایی کمیاب به حساب می‌آید، اعتماد است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم. رضا حقیقت نژاد همراه ماست. رضا، چه چیزی باعث شده که حسن روحانی زبان تهدید رو انتخاب کنه؟
مخالفان آقای روحانی ادعا دارن که چون با پرونده برادر آقای روحانی برخورد شده و متهم به رشوه گرفتن بود و 5 سال زندان محکوم شده، اینجا آقای روحانی اومده داره انتقام شخصی میگیره و دعوا رو به همین خاطر اومده علنی و سیاسی کرده. ولی موافقان دولت و حامیان آقای روحانی اعتقاد دارن که قوه قضاییه داره تو این پرونده ها اولا نمایشی برخورد میکنه و پرونده های ریز رو بررسی میکنه، خیلی به دانه درشت‌ها کاری نداره. ثانیاً داره جنایی برخورد میکنه و پرونده های مهمی، مثلا فساد در بنیاد تعاون سپاه، فسادی که در دفتر صادق لاریجانی مطرح بود و اینا منتسب هست به جناهای اصولگرا، اینا رو خیلی بررسی نمیکنه. و در ضمن از این رویکرد مبارزه با فساد یه دستاویزی ساخته برای دخالت در امور اجرایی و حتی بعضی موقع در واحدهای تولیدی دخالت کرده و منجر به یک فشار مالی به دولت شده و کلن بارها آقای روحانی از نهادهای نظارتی خواسته که دست از این رویهشون بردارن و دست از دخالت در امور اجرایی بردارن. ولی کلن میشه گفت که زور آقای روحانی در مورد برخی از امور در پشت پرده نرسیده، چون قبلا هم خواستار مثلا اختیارات بیشتر در زمینه اقتصادی شده بود، در دوره تحریم شده بود، خواستار شده بود که خیلی مجلس و قوه قضاییه تو کارا دخالت نکنن. چون زورش نرسیده و در این زمینه هم داره حس میکنه که متهم شده، میاد این دعوا رو علنی میکنه که به یک نوعی ابزار فشار جدید درست بکنه علیه مخالفان خودش. من فکر میکنم که چون در سالهای آخر دولتش هست و خیلی هم موقعیت سیاسی قدرتمندی نداره، خودش هم الان محبوبیت چندانی نداره، بعید میدونم که زورش برسه از این موضوع ابزار فشاری درست بکنه. و شاید خیلی ها بهش بگن که چرا الان میخوای بگی و دوره بگم بگم تموم شده، یا اینکه خب چرا کاری نمی کنی، گفتنش فایده داره.
رضا، در قسمتی از صحبتات به فسادهای بررسی فسادهای حد خرد اشاره کردی که البته رقمهاش کوچیک نیست، اما کسانی که محکوم هستند و متهم هستند در این دادگاه خودشون بر این باورن، معتقدن که برای کمک به حکومت بوده و برای دور زدن تحریم ها اونها این کارا رو میکردن.
بله، که آقای روحانی هم به یه چند تاش اشاره کرد و گفت اینا دانه درشت هستن. اینها رو میشه گفت که به یک نوعی اگر که ما به سیاست خارجی ایران نگاه بکنیم، نتیجه عملکرد سیاست خارجی ایران به یه نوعی بوده. یعنی این که منظورم اینه که مثلا ایران در حوزه دیپلماتیکش میره وارد یک بحران‌های بزرگ بین‌المللی میشه، مثل برنامه هسته‌ای یا دشمنی با آمریکا که نتیجهش این اعمال تحریما میشه، یا مثلا در برخی از فعالیت‌های تروریستی یا دخالت در برخی از بحران‌های خارجی که نتیجهش رأی به مصادره اموال ایران در خارج از کشور میشه و در نهایت تاوانش رو در قالب فساد، در قالب مصادره اموال اقتصاد ایران میپردازه. این یک بخشیه که خود مقامات حکومت هم کمتر بهش اشاره میکنن که مثلا علت وقوع چنین فسادهایی در این چند سال اخیر چی بوده. یه بخشیش متأثر از اون ناکارآمدی سیستماتیک در داخل کشور هم بوده، ولی یه بخشیش هم متأثر از اون شرایطی بوده که در سیاست خارجی فراهم شده بوده و اونا میگن دیگه چاره ای نداشتیم به خاطر اینکه این پول بیاریم داخل کشور و تحریم‌ها رو دور بزنیم و در همین مسیر میلیاردها دلار رو دزدیدن و بردن و پیگیری‌ها برای به دست آوردنشون هم به نتیجه نرسیده و بعداً هم نخواهد رسید.
رضا، ممنون که به این موضوع پرداختی. صحبت‌های آقای روحانی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بوده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، واکنش کاربران اجتماعی چگونه بوده؟
رویا، دو بخش از سخنرانی حسن روحانی در یزد مورد توجه کاربران بوده. یکی اون قسمتی که زمانی که آقای روحانی داشت سخنرانی می‌کرد، چند تن از یا شماری از شرکت کنندگان در این مراسم علیه سیاست‌های دولت او و شرایط معیشتی شعار دادند که آقای روحانی در پاسخ گفت که صدای این چند جوان صدای مردم نیست. ویدیوی این قسمت آماده است که میتونیم با هم ببینیم.
صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست.
عبدالرضا در واکنش به همین بخش گفته که در توییتر نوشته که تنها فردی که صدای مردم نبود در این مراسم سخنران مراسم بود، یعنی خود آقای روحانی. اسنایپر نوشته که در پاسخ به اون جمله آقای روحانی که صدای این چند جوان صدای مردم نیست، نوشته که من به عنوان یک ایرانی میگم که شعار اون چند جوان صدای منم هست. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اما در توییتر حمایت کرده و نوشته که امروز یزد میزبان قهرمان ملت در برابر آمریکا بود، یعنی حسن روحانی رئیس جمهوری محترم سخنان و حقایق مهمی را بیان کردند. و در پاسخش مسعود نوشته به نظر شما بیانیه خوندن برای دولت خیلی دیر نیست، اونم با ضمایر مجهول. قسمت دیگری از صحبت‌های آقای روحانی که مورد توجه قرار گرفت جایی هستش که اشاره می‌کنه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین.
اینم خیلی از تصاویرش خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی.
آره، می‌تونیم ببینیم الان.
سلام می‌کنیم به حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، افتخار این دیار و افتخار ایران.
در واکنش کاربری نوشته که روحانی در جمع مردم یزد با هیجان به سید محمد خاتمی سلام کرد. تنها قصدش به نوشته این کاربر زنده کردن یک مرده سیاسی در آستانه انتخابات بود و غافل از آن که دیگر کسی بر سر این قبر گریه نخواهد کرد. اما قاسم در واکنش به صحبت‌های حسن روحانی نوشته که سخنرانی حسن روحانی در یزد نشان داده که او پس از افشای فساد برادرش و زندانی شدن او توپخانه خود را علیه قوه قضاییه روشن کرده است. این در حالی است که شعارهای مردم در یزد مطالبات اقتصادی از دولت بوده، اما واکنش رئیس دولت حمله به اقدامات به نوشته این کاربر ضد فساد قوه قضاییه بوده. اینطور که مشخصه شعار معترضین هم در یزد بیشتر بوده که اینطوری بوده که حاشیه ها رو ول کن، مشکل کار رو حل کن و روحانی اقتصاد،
یعنی بیشتر مباحث اقتصادی بوده،
معیشتی. بله،
مرسی اومن که شبکه های اجتماعی مرور کردی. ایران میگوید که بتن‌ریزی فاز دو نیروگاه هسته‌ای بوشهر را شروع کرده. این پروژه ارتباطی با برجام ندارد و بخشی از طرح جامع گسترش تنها نیروگاه اتمی ایران است. طرح تکمیل و راه اندازی فاز دو و سه نیروگاه بوشهر سال 1395 به تصویب رسید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مراحل بتن‌ریزی و ساختن پی ساختمان راکتور هسته‌ای فاز دو نیروگاه بوشهر، پروژه‌ای که قرار است تا تکمیل فاز سه ادامه یابد.
طبق برنامه که داریم میریم جلو، 1404 از ریاکتور دو بتونیم بهره برداری بکنیم و 1406 دو سال بعدش ریاکتور سه خواهد بود.
منابع داخل ایران هزینه راه اندازی این دو فاز را 8 میلیارد دلار پیش بینی کردند، ولی شریک روس که پیمانکار اصلی راه اندازی راکتور هاست میگوید این پروژه 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سال 1388 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فاز اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر را راه اندازی کرد. نیروگاهی که ساختنش از سال 1355 شروع شد، ولی به دلیل انقلاب، جنگ و اختلافات با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران، راه اندازی فاز اولش 33 سال طول کشید. سال 1390 برق تولیدی این نیروگاه وارد شبکه برق ایران شد، برقی معادل تنها 2% از کل برق تولیدی در ایران که هزینه تمام شده آن میلیاردها دلار برآورد شده است. از اسفند ماه پارسال این نیروگاه به مدت 2 ماه برای تعمیرات تعطیل شد و مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفتند به دلایل مشکلات مالی آینده فعالیت نیروگاه بوشهر در سالهای آینده نامشخص است. حالا اما با آغاز بتن‌ریزی فاز دو به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال تکمیل نهایی این نیروگاه هستند. پروژه‌ای که هرچند ارتباط مستقیمی به برجام و مشکلات آن ندارد، اما تحریم‌ها و تأثیر آن در روابط ایران با قدرت‌های جهان و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند تأمین بودجه و سایر امکانات مورد نیاز برای تکمیل آن را با مشکل روبرو کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
عمر قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در سخنانی خواستار گفتگوهای فراگیر برای دستیابی به توافقی با دوام با ایران شد. بخشی از این صحبت‌ها رو با هم بشنویم.
وقتی صحبت از شیوه برخورد با ایران به میان می‌آید، نباید در دام درگیری نظامی از یک سو یا پذیرفتن یک توافق اتمی مشکل دار از سوی دیگر بیفتیم. در شرایط فعلی نیازمند تلاش دیپلماتیک جدی و واقع بینانه برای دستیابی به راه حلی با دوام تر هستیم. رفتار ایران همچنان باعث نگرانی جدی سایر کشورهای منطقه است. به دنبال درگیری نیستیم، اما در این حال نمی توانیم سیاست های مداخله جویانه این کشور را هم بپذیریم. اما وخیم‌تر شدن اوضاع به نفع هیچ کس نیست و معتقدیم همچنان فرصت برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز وجود دارد. از این رو امارات متحده عربی به دنبال کاهش تنش‌ها در منطقه است.
برای گفتگو در این زمینه همکارم ایلیا جزیری اینجا در استودیو صبحانه با خبر. ایلیا، کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان دقیقاً به دنبال چه تعاملی با ایران هستند؟
روی اول باید نگاه کنیم که این کشورها از لحاظ جغرافیایی کجا هستند. اینها در نزدیکترین منطقه به ایران هستند، در منطقه جنوب ایران که یکی از مناطقی است که ایران بهش نگاه استراتژیک داره و بخشی از این منطق ایران داره سعی میکنه اونها رو به عمق استراتژیکش مبدل کنه. دو، منافعی مشترک با ایران دارند. سه، منافعی متضاد با ایران دارند، یعنی در بسیاری زمینه‌ها اختلاف نظر با ایران دارند. برای همین راه حلی که این کشورها ارائه میدن برای توافق با ایران متفاوت هست با راه حلی که کشورهای غربی ارائه میدن. از نظر توافق هسته یا همون برجام، اونها به طور کامل به ویژه امارات عربستان همینطور که اشاره کردی موافق توافقی نبودن که منعقد شد در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های غربی. اگرچه اون موقع ازش استقبال کردن، اما همچنان معتقد بودن این نواقصی داره این توافق. برای همین چند بار این صحبت‌ها رو مطرح کردن. در بخش‌های دیگه از صحبت‌های انور قرقاش هم مطرح شد که اگر گفتگویی با ایران می‌خواد شکل بگیره و توافقی قرار منعقد بشه، باید این توافق شامل مسائل دیگه‌ای هم باشه، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران که از راه گروه‌های نیابتیش انجام میده در منطقه. خب امارات همینطور که می‌دونی بخشی از ائتلاف عربی در یمن هست. یمن این ائتلاف علیه حوثی‌های تشکیل شده که ایران ازشون پشتیبانی می‌کنه. امارات و عربستان مخالف فعالیت‌های منطقه‌ای حزب الله و بعضی از گروه‌های مرتبط با ایران هستن و این فعالیت‌ها رو خلاف امنیت ملی خودشون می‌دونن. با تمام این اختلاف نظرها و مشکلاتی اگر به تعبیر درست شاید بتونیم بگیم با ایران دارن، اما به دنبال راه حل نظامی نیستن، چرا که معتقدن اگر در منطقه ناامنی پیش بیاد و جنگی شکل بگیره اونها از لحاظ اقتصادی آسیب بزرگی میبینن، چون که دارن کشورهاشون رو بر پایه اقتصاد میسازن و بر پایه تجارت و جذب سرمایه، و اگر ناامنی پیش بیاد تمام این سرمایه میتونه فرار کنه و این کشورها میتونن به بنبست برسن. بر همین دنبال یک توافقی وسیع‌تر هستن از اون چیزی که در سال 2015 منعقد شد با ایران.
آیا این پیام هایی که به ایران میفرستن، آیا اصلا ایران به اونها واکنش نشون میده، گوش میکنه، یا اصلا نسبت به اونها یه پاسخی داشته؟
ایران تا الان نپذیرفته پیشنهادهایی که این کشورها دادن، اما طرحی داده، طرح صلح هرمز که آقای روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح کرد در سازمان ملل متحد، و روز گذشته هم عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوباره درباره این مسئله صحبت کرد که با هم میشنویم.
ببینید، این طرح یا پویش صلح هرمز که جناب آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو نمایی کردن، با جزئیاتش ارسال شد برای کشورهای درگیر و ذی‌نفع، از جمله به همین دو کشوری که شما نام بردید. بازتاب‌ها خوب بوده، بازخوردهای خوبی رو ما هم از طرف کشورهای منطقه‌ای و هم از طرف کشورهای عضو سازمان ملل و شورای امنیت شاهد بودیم.
در کنار صحبتایی که آقای موسوی کرده، خب چند روز پیش علی ربیعی سخنگوی دولت ایران خبر داد از پیام‌هایی که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری داده به پادشاهان عربستان سعودی و بحرین، و به نظر میرسه ایران داره دست کم تلاش میکنه پشت پرده گفتگوهای با کشورهای منطقه داشته باشه.
ایلیا، ممنون که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما سری بزنیم به رسانه‌های نوشتاری ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست که نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی و عکسی که خودش عکسی از حسن روحانی و سفر او دیگه هست رو چاپ کرده و سخنان آقای روحانی رو بررسی کرده. از قول حسن روحانی نوشته به مردم بگویید پول نفت و بیت‌المال کجا هست. این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی تاکید کرده که یک نهادی 947 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده اما نه پول رو پس داده، مشخص است که این پول رو شکار کرده و گزارشی هم در این زمینه نداده. خواستار شفافیت ماجرای 2,700,000,000 مفقود شده ای هست که از سوی بابک زنجانی محموله‌های نفتیش دریافت شده بود، پول پس داده نشده. نهادهایی گفته آقای روحانی که بیش از 700 میلیون دلار پول دریافت کردند اما گزارشی در این زمینه ندادن. تأکید کرده به نوشته این روزنامه که آقای روحانی گفته که در دولت من پولی گم نشده. روزنامه ایران سعی کرده که در یک گزارش دیگر توضیحاتی در این زمینه با عنوان رمزگشایی از اشارات روحانی به میلیاردها دلار برنگشته انجام بده و در این گزارش اشاره شده که ماجرای 2,700,000,000 دلار که به بابک زنجانی مربوط میشه، ماجرای 947 میلیون دلار به سازمان صدا و سیما پولی بوده که پرداخت شده و گزارشی در باره کجا صرف شده منتشر نشده. تاکید این روزنامه این است که آقای روحانی هدفش این بوده که در مبارزه با فساد نباید جناحی سیاسی و تبعیض‌آمیز برخورد کرد. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که بعد از سخنان آقای روحانی که این روزنامه اون رو افشاگری توصیف کرده، جناح مقابل یعنی جناح اصولگرا سعی کرده طی چند ساعت گذشته اتهاماتی رو به حسن روحانی وارد کنه یا برخی از مواردی رو که بیشتر مطرح شده بود بار دیگر پیش بکشه، مثل ماجرای ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار ارز به این شکل تخصیص پیدا کرد و برخی از کسانی که این پول رو دریافت کردن این روزها در حال محاکمه شدن هم هستند. روزنامه آفتابی یزد هم نوشته که آقای روحانی در یزد سخنرانیش دچار اختلال و اخلال شده، عده‌ای شعار سر دادن و این روزنامه نوشته که کسانی که این کار رو در یزد انجام دادن گروه‌های بت‌سر بودن، عبارتی که معمولاً برای گروه‌های مخالف که از جناح اصولگرا هستند یا مورد حمایت نهادهای مثل سپاه هستند استفاده میشه در رسانه‌های ایران. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که آقای روحانی اون صدایی که شما شنیدید و شعار دادن در یزد که روحانی اقتصاد اقتصاد، صدای جوانان ایران هست و تاکید کرده در سرمقاله خودش هم که اینها بیگانه نبودند. اما روزنامه کیهان علاوه بر اینکه در تیتر اصلی خودش به عنوان برباد رفته از 18 میلیارد دلار تا عزت پاسپورت ایرانی کنایه هایی است که به روحانی زده، در سرمقاله در یک یادداشتی که امروز منتشر کرده با عنوان دلارهای گم نشده پیدا شده تأکید کرده که منظور آقای روحانی در این سخنرانی گزارشی بوده که در کیهان چاپ شده به تاریخ 23 مهر ماه 98 و در اون اعلام شده بود که دولت روحانی 18 میلیارد دلار ارز دولتی رو برباد داده.
سپاس که همراه این مجله تصویری رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور بولیوی در پی اعتراض‌های گسترده از قدرت کناره‌گیری کرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا ابراز امیدواری کرد که مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود.
در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر،
قوه قضاییه از سخنان حسن روحانی درباره پرونده‌های فساد انتقاد کرد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز یک شنبه کناره‌گیری خود از قدرت را اعلام کرد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در 20 روز گذشته و در پی اعلام پیروزی آقای مورالس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد اعتراضات گسترده بوده است. ناظران بین المللی اعلام کردند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بولیوی دستکاری شده و خواستار ابطال آن شدند. آقای مورالس تنها ساعتی پس از درخواست مقام‌های ارشد نظامی و پلیس این کشور برای استعفا از سمت خود کناره‌گیری کرد. شماری از مقام‌های کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و کوبا وقایع اخیر بولیوی را کودتا علیه اوا مورالس خواندند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده روز یکشنبه بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرد. جنرال مارک میلی در مصاحبه با شبکه خبری ABC درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی از زمان انقلاب 57 تا کنون برای آمریکا یک چالش بوده است. وی با ابراز امیدواری از حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق تلاش‌های دیپلماتیک گفت با این حال آمریکا در تلاش است سطح مناسبی از توانایی نظامی خود را در منطقه حفظ کند. به گفته آقای میلی واشنگتن با وجود توانایی نظامی برای مقابله با ایران پس از حمله به نفتکش‌ها و پهپاد ایالات متحده تصمیم گرفت از طریق نظامی واکنش نشان ندهد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ممکن است روزی حمله به ایران نیز ضرورت داشته باشد گفت ایالات متحده برای هر شرایطی آمادگی دارد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند جنگ با ایران جنگی محدود نخواهد بود. ساعتی پس از انتقاد حسن روحانی در یزد درباره نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی در کشور، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از اظهارات او در این رابطه انتقاد کرد. سخنگوی قوه قضایی وزارت نفت را به تأخیر در اعلام شکایت علیه بابک زنجانی متهم کرد و مدعی شد که حتی برخی افراد متهم در این پرونده در دولت فعلی ارتقای رتبه داشتند. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در سفر استانی خود به یزد از قوه قضایی خواست علاوه بر برخورد با فسادهای میلیونی درباره مبارزه با فسادهای چند میلیارد دلاری نیز به مردم توضیح دهد. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که گروهی از مردم اهواز شامگاه یکشنبه در نقاطی از این شهر دست به تجمع زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع پس از مرگ حسن حیدری، شاعر معترض در بیمارستان شفا در اهواز برگزار شده است. معترضان مرگ او را مشکوک خواندند. در برخی از این فیلم‌ها معترضان ضمن روشن کردن آتش، جاده کت عبدالله اهواز را بستند. حسن حیدری در مرداد ماه گذشته بازداشت و در شهریور ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. منابع رسمی قضایی و انتظامی در ایران درباره اتفاقات شامگاه یکشنبه در اهواز واکنشی نشان ندادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز.
مهمترین مسئله برای مبارزه با فساد،
اطلاع رسانی درباره پرونده فسادهای میلیارد دلاری، خواسته رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه در سفر به یزد، آغاز بتن‌ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با همکاری روسیه همزمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران.
So when it comes to dealing with Iran.
و تأکید امارات متحده عربی بر تمایل به دستیابی به توافقی جامع با تهران. اما قرقاش خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی در شهر یزد با انتقاد از قوه قضاییه خواستار توضیح مسئولان این قوه درباره پرونده فسادی شد که از آن با عنوان فساد میلیارد دلاری نام برد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه با انتقاد از قوه قضاییه از این نهاد خواست درباره فسادهای میلیارد دلاری توضیح دهد.
فساد دانه درشت‌ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ اینکه چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود.
حسن روحانی ضمن آنکه از قضات و دادستانها خواست از جناحهای سیاسی نترسند، تهدید کرد ارقام بیشتری را از فسادهای مالی اعلام می کند.
این پولهایی که من امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح بدن و الا مورد به مورد من به مناسبت در استانهای مختلف این رقمها را اعلام میکنم.
رسیدگی به پرونده های فساد مالی از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه، رسانه‌ای تر شده است. با این حال بحث اختلاس های میلیونی و حتی میلیارد دلاری با بازداشت بابک زنجانی فشارها را هم بر قوه قضاییه بیشتر کرد. مخفی ماندن یا اعلام نام مسئولان دولت های پیشین و به اصطلاح دانه درشت هایی که یک سر نخ این پرونده و سایر پرونده های فساد مالی به آنها ختم می شود، موضوعی است که حال زیاد مطرح می شود. رئیس قوه قضاییه هفته گذشته گفته بود این نهاد برای اجرای عدالت با موانعی مواجه است و کسانی که از آنها به عنوان باندهای ثروت، قدرت و جریانهایی که منافعی دارند نام برده بود را به مانع تراشی متهم کرد. این در حالی است که حسن روحانی در سخنانش بدون اشاره به جزئیات از پرونده فساد بیش از 900 میلیون دلاری یک نهاد نام برده است. او همچنین با اشاره به پرونده فساد مالی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری بابک زنجانی نه تنها دولت محمود احمدی نژاد بلکه قوه قضاییه را هم مورد انتقاد قرار داد.
2 میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد و دست روی دست گذاشت و چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است.
سخنانی که واکنش قوه قضاییه را به همراه داشت.
ما تعجب میکنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری های دستگاه قضا در این پرونده بی اطلاع است؟ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرار داده به رئیس جمهور و به دولت محترم ارائه ننموده است؟
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید برخی از متهمان این پرونده در دولت حسن روحانی حتی ارتقای سمت پیدا کردند.
دولت حسن روحانی به تازگی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها متهم به اختلاس 18 میلیارد دلار شده. اتهامی که رئیس جمهوری ایران آن را در سخنان اخیرش رد کرده است. در میانه این اتهام‌ها پرونده‌های فساد مالی که پای مسئولان دولت کنونی و پیشین و برخی از نهادها را به میان آورده و فشار شدید اقتصادی بر مردم، آنچه کالای کمیاب به حساب می‌آید، اعتماد است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم، رضا حقیقت نژاد همراه ماست. رضا، چه چیزی باعث شده که حسن روحانی زبان تهدید رو انتخاب کنه؟
مخالفان آقای روحانی ادعا دارن که چون با پرونده برادر آقای روحانی برخورد شده و متهم به رشوه گرفتن بود و 5 سال زندان محکوم شده، اینجا آقای روحانی اومده داره انتقام شخصی میگیره و دعوا رو به همین خاطر اومده علنی و سیاسی کرده. ولی موافقان دولت و حامیان آقای روحانی اعتقاد دارن که قوه قضاییه داره تو این پرونده ها اولا نمایشی برخورد میکنه و پرونده های ریز رو بررسی میکنه، خیلی به دانه درشت ها کاری نداره. ثانیاً داره جنایی برخورد میکنه و پرونده های مهمی، مثلا فساد در بنیاد تعاون سپاه، فسادی که در دفتر صادق لاریجانی مطرح بود و اینا منتسب هست به جناهای اصولگرا، اینا رو خیلی بررسی نمیکنه. و در ضمن از این رویکرد مبارزه با فساد یه دستاویزی ساخته برای دخالت در امور اجرایی و حتی بعضی موقع اومد در واحدهای تولیدی دخالت کرده و منجر به یک فشار مالی به دولت شده و کلن بارها آقای روحانی از نهادهای نظارتی خواسته که دست از این رویهشون بردارن و دست از دخالت در امور اجرایی بردارن. ولی کلن میشه گفت که زور آقای روحانی در مورد برخی از امور در پشت پرده نرسیده، چون قبلا هم خواستار مثلا اختیارات بیشتر در زمینه اقتصادی شده بود، در دوره تحریم شده بود، خواستار شده بود که خیلی مجلس و قوه قضاییه تو کارها دخالت نکنن، چون زورش نرسیده و در این زمینه هم داره حس میکنه که متهم شده، میاد این دعوا رو علنی میکنه که به یک نوع ابزار فشار جدید درست بکنه علیه مخالفان خودش. من فکر میکنم که چون در سالهای آخر دولتش هست و خیلی هم موقعیت سیاسی قدرتمندی نداره، خودش هم الان محبوبیت چندانی نداره، بعید میدونم که زورش برسه از این موضوع ابزار فشاری درست بکنه. و شاید خیلی‌ها بهش بگن که چرا الان میخوای بگی و دوره بگم بگم تموم شده، یا اینکه خب چرا کاری نمی‌کنی، گفتنش فایده داره.
رضا، در قسمتی از صحبتات به فسادهای بررسی فسادهای خرد اشاره کردی که البته رقمهاش کوچیک نیست، اما کسانی که محکوم هستند و متهم هستند در این دادگاه خودشون بر این باورن، معتقدن که برای کمک به حکومت بوده و برای دور زدن تحریم ها اونها این کارا رو میکردن.
بله، که آقای روحانی هم به یه چند تاش اشاره کرد و گفت اینا دانه درشت هستن. اینها رو میشه گفت که به یک نوعی اگر که ما به سیاست خارجی ایران نگاه بکنیم، نتیجه عملکرد سیاست خارجی ایران به یه نوعی بوده. یعنی این که منظورم اینه که مثلا ایران در حوزه دیپلماتیکش میره وارد یک بحران‌های بزرگ بین‌المللی میشه، مثل برنامه هسته‌ای یا دشمنی با آمریکا که نتیجهش این اعمال تحریما میشه، یا مثلا در برخی از فعالیت‌های تروریستی یا دخالت در برخی از بحران‌های خارجی که نتیجهش رأی به مصادره اموال ایران در خارج از کشور میشه و در نهایت تاوانش رو در قالب فساد، در قالب مصادره اموال اقتصاد ایران میپردازه. این یک بخشیه که خود مقامات حکومت هم کمتر بهش اشاره میکنن که مثلا علت وقوع چنین فسادهایی در این چند سال اخیر چی بوده. یه بخشیش متأثر از اون ناکارآمدی سیستماتیک در داخل کشور هم بوده، ولی یه بخشیش هم متأثر از اون شرایطی بوده که در سیاست خارجی فراهم شده بوده و اونا میگن که چاره ای نداشتیم به خاطر اینکه این پول رو بیاریم داخل کشور و تحریم‌ها رو دور بزنیم و در همین مسیر میلیاردها دلار رو دزدیدن و بردن و پیگیری‌ها برای به دست آوردنشون هم به نتیجه نرسیده و بعداً هم نخواهد رسید.
رضا، ممنون که به این موضوع پرداختی. صحبت‌های آقای روحانی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بوده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، واکنش کاربران اجتماعی چگونه بوده؟
رویا، دو بخش از سخنرانی حسن روحانی در یزد مورد توجه کاربران بوده. یکی اون قسمتی که زمانی که آقای روحانی داشت سخنرانی می‌کرد، چند تن از یا شماری از شرکت کنندگان در این مراسم علیه سیاست‌های دولت او و شرایط معیشتی شعار دادند که آقای روحانی در پاسخ گفت که صدای این چند جوان صدای مردم نیست. ویدیوی این قسمت آماده است که میتونیم با هم ببینیم.
صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما
عبدالرضا در واکنش به همین بخش گفته که در توییتر نوشته که تنها فردی که صدای مردم نبود در این مراسم سخنران مراسم بود، یعنی خود آقای روحانی. اسنایپر نوشته که در پاسخ به اون جمله آقای روحانی که صدای این چند جوان صدای مردم نیست، نوشته که من به عنوان یک ایرانی میگم که شعار اون چند جوان صدای منم هست. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اما در توییتر حمایت کرده و نوشته که امروز یزد میزبان قهرمان ملت در برابر آمریکا بود، یعنی حسن روحانی رئیس جمهوری محترم سخنان و حقایق مهمی را بیان کردند. و در پاسخش مسعود نوشته به نظر شما بیانیه خوندن برای دولت خیلی دیر نیست، اونم با ضمایر مجهول. قسمت دیگری از صحبت‌های آقای روحانی که مورد توجه قرار گرفت جایی هستش که اشاره می‌کنه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین.
اینم خیلی از تصاویرش خیلی دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی.
آره، می‌تونیم ببینیم الان.
سلام می‌کنیم به حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، افتخار این دیار و افتخار ایران.
در واکنش کاربری نوشته که روحانی در جمع مردم یزد با هیجان به سید محمد خاتمی سلام کرد. تنها قصدش به نوشته این کاربر زنده کردن یک مرده سیاسی در آستانه انتخابات بود و غافل از آن که دیگر کسی بر سر این قبر گریه نخواهد کرد. اما قاسم در واکنش به صحبت‌های حسن روحانی نوشته که سخنرانی حسن روحانی در یزد نشان داده که او پس از افشای فساد برادرش و زندانی شدن او توپخانه خود را علیه قوه قضاییه روشن کرده است. این در حالی است که شعارهای مردم در یزد مطالبات اقتصادی از دولت بوده، اما واکنش رئیس دولت حمله به اقدامات به نوشته این کاربر ضد فساد قوه قضاییه بوده. اینطور که مشخصه شعار معترضین هم در یزد بیشتر بوده که اینطوری بوده که حاشیه ها رو ول کن، مشکل کار مار مشکل کار رو حل کن و روحانی اقتصاد،
یعنی بیشتر مباحث اقتصادی بوده.
معیشتی، بله.
مرسی اومن که شبکه های اجتماعی مرور کردی. ایران میگوید که بتن‌ریزی فاز دو نیروگاه هسته‌ای بوشهر را شروع کرده. این پروژه ارتباطی با برجام ندارد و بخشی از طرح جامع گسترش تنها نیروگاه اتمی ایران است. طرح تکمیل و راه اندازی فاز دو و سه نیروگاه بوشهر سال 1395 به تصویب رسید. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مراحل بتن‌ریزی و ساختن پی ساختمان راکتور هسته‌ای فاز دو نیروگاه بوشهر، پروژه‌ای که قرار است تا تکمیل فاز سه ادامه یابد.
طبق برنامه که داریم میریم جلو 1404 از ریاکتور دو بتونیم بهره برداری بکنیم و 1406 دو سال بعدش ریاکتور سه خواهد بود.
منابع داخل ایران هزینه راه اندازی این دو فاز را 8 میلیارد دلار پیش بینی کردند، ولی شریک روس که پیمانکار اصلی راه اندازی راکتور هاست میگوید این پروژه 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سال 1388 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فاز اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر را راه اندازی کرد. نیروگاهی که ساختنش از سال 1355 شروع شد، ولی به دلیل انقلاب، جنگ و اختلافات با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران راه اندازی فاز اولش 33 سال طول کشید. سال 1390 برق تولیدی این نیروگاه وارد شبکه برق ایران شد، برقی معادل تنها 2% از کل برق تولیدی در ایران که هزینه تمام شده آن میلیاردها دلار برآورد شده است. از اسفند ماه پارسال این نیروگاه به مدت 2 ماه برای تعمیرات تعطیل شد و مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفتند به دلایل مشکلات مالی آینده فعالیت نیروگاه بوشهر در سالهای آینده نامشخص است. حالا اما با آغاز بتن‌ریزی فاز دو به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال تکمیل نهایی این نیروگاه هستند. پروژه‌ای که هرچند ارتباط مستقیمی به برجام و مشکلات آن ندارد، اما تحریم‌ها و تأثیر آن در روابط ایران با قدرت‌های جهان و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند تأمین بودجه و سایر امکانات مورد نیاز برای تکمیل آن را با مشکل روبرو کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
عمر قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در سخنانی خواستار گفتگوهای فراگیر برای دستیابی به توافقی با دوام با ایران شد. بخشی از این صحبت‌ها رو با هم بشنویم.
وقتی صحبت از شیوه برخورد با ایران به میان می آید، نباید در دام درگیری نظامی از یک سو یا پذیرفتن یک توافق اتمی مشکل دار از سوی دیگر بیفتیم. در شرایط فعلی نیازمند تلاش دیپلماتیک جدی و واقع بینانه برای دستیابی به راه حلی با دوام تر هستیم. رفتار ایران همچنان باعث نگرانی جدی سایر کشورهای منطقه است. به دنبال درگیری نیستیم، اما در این حال نمی توانیم سیاست های مداخله جویانه این کشور را هم بپذیریم. اما وخیم‌تر شدن اوضاع به نفع هیچ کس نیست و معتقدیم همچنان فرصت برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز وجود دارد. از این رو امارات متحده عربی به دنبال کاهش تنش‌ها در منطقه است.
برای گفتگو در این زمینه همکارم ایلیا جزیری اینجا در استودیو صبحانه با خبر. ایلیا، کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان دقیقا به دنبال چه تعاملی با ایران هستند؟
روی اول باید نگاه کنیم که این کشورها از لحاظ جغرافیایی کجا هستند. اینها در نزدیکترین منطقه به ایران هستند، در منطقه جنوب ایران که یکی از مناطقی است که ایران بهش نگاه استراتژیک داره و بخشی از این منطقه ایران داره سعی میکنه اونها رو به عمق استراتژیکش مبدل کنه. دو، منافعی مشترک با ایران دارن. سه، منافعی متضاد با ایران دارن، یعنی در بسیاری زمینه‌ها اختلاف نظر با ایران دارن. برای همین راه حلی که این کشورها ارائه میدن برای توافق با ایران متفاوت هست با راه حلی که کشورهای غربی ارائه میدن. از نظر توافق هسته یا همون برجام، اونها به طور کامل به ویژه امارات عربستان همونطور که اشاره کردی موافق توافقی نبودن که منعقد شد در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های غربی، اگرچه همون موقع ازش استقبال کردن، اما همچنان معتقد بودن این نواقصی داره این توافق. برای همین چند بار این صحبت‌ها رو مطرح کردن. در بخش‌های دیگه از صحبت‌های انور قرقاش هم مطرح شد که اگر گفتگویی با ایران می‌خواد شکل بگیره و توافقی قرار منعقد بشه، باید این توافق شامل مسائل دیگه‌ای هم باشه، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین فعالیت‌های منطقه ایران که از راه گروه‌های نیابتیش انجام میده در منطقه. خب امارات همینطور که می‌دونی بخشی از ائتلاف عربی در یمن هست. یمن این ائتلاف علیه حوثی‌های تشکیل شده که ایران ازشون پشتیبانی می‌کنه. امارات و عربستان مخالف فعالیت‌های منطقه حزب الله و بعضی از گروه‌های مرتبط با ایران هستن و این فعالیت‌ها رو خلاف امنیت ملی خودشون می‌دونن. با تمام این اختلاف نظرها و مشکلاتی اگر به تعبیر درست شاید بتونیم بگیم با ایران دارن، اما به دنبال راه حل نظامی نیستن، چرا که معتقدن اگر در منطقه ناامنی پیش بیاد و جنگی شکل بگیره اونها از لحاظ اقتصادی آسیب بزرگی میبینن، چون که دارن کشورهاشون رو بر پای اقتصاد میسازن و بر پای تجارت و جذب سرمایه، و اگر ناامنی پیش بیاد تمام این سرمایه میتونه فرار کنه و این کشورها میتونن به بنبست برسن. بر همین دنبال یک توافقی وسیع‌تر هستن از اون چیزی که در سال 2015 منعقد شد با ایران.
آیا این پیام هایی که به ایران میفرستن، آیا اصلا ایران به اونها واکنش نشون میده، گوش میکنه، یا اصلا نسبت به اونها آیا پاسخی داشته؟
ایران تا الان نپذیرفته پیشنهادهایی که این کشورها دادن، اما طرحی داده، طرح صلح هرمز که آقای روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح کرد در سازمان ملل متحد، و روز گذشته هم عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوباره درباره این مسئله صحبت کرد که با هم میشنویم.
ببینید، این طرح یا پویش صلح هرمز که جناب آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو نمایی کردن، با جزئیاتش ارسال شد برای کشورهای درگیر و ذی‌نفع، از جمله به همین دو کشوری که شما نام بردید. بازتاب‌ها خوب بوده، بازخوردهای خوبی رو ما هم از طرف کشورهای منطقه‌ای و هم از طرف کشورهای عضو سازمان ملل و شورای امنیت شاهد بودیم.
در کنار صحبتایی که آقای موسوی کرده، خب چند روز پیش علی ربیعی سخنگوی دولت ایران خبر داد از پیام‌هایی که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری داده به پادشاهان عربستان سعودی و بحرین، و به نظر میرسه ایران داره دست کم تلاش میکنه پشت پرده گفتگوهایی با کشورهای منطقه داشته باشه.
ایلیا، ممنون که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما سری بزنیم به رسانه‌های نوشتاری ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست که نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی و عکسی که خودش عکسی حسن روحانی و سفر او بیه هست رو چاپ کرده و سخنان آقای روحانی رو برجسته کرده. از قول حسن روحانی نوشته به مردم بگویید پول نفت و بیت المال کجا هست. این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی تاکید کرده که یک نهادی 947 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده، اما نه پول رو پس داده، نه مشخص است که این پول رو چکار کرده و گزارشی هم در این زمینه نداده. خواستار شفافیت ماجرای 2,700,000,000 مفقود شده ای هست که از سوی بابک زنجانی محموله‌های نفتیش دریافت شده بود، پول پس داده نشده. نهادهایی گفته آقای روحانی که بیش از 700 میلیون دلار پول دریافت کردند اما گزارشی در این زمینه ندادند. تأکید کرده به نوشته این روزنامه که آقای روحانی گفته که در دولت من پولی گم نشده. روزنامه ایران سعی کرده که در یک گزارش دیگر توضیحاتی در این زمینه با عنوان نمزگشایی از اشارات روحانی به میلیاردها دلار برنگشته انجام بده و در این گزارش اشاره شده که ماجرای 2,700,000,000 که به بابک زنجانی مربوط میشه، ماجرای 947 میلیون دلار به سازمان صدا و سیما پولی بوده که پرداخت شده و گزارشی در باره اینکه کجا صرف شده منتشر نشده. تاکید این روزنامه این است که آقای روحانی هدفش این بوده که در مبارزه با فساد نباید جناحی، سیاسی و تبعیض‌آمیز برخورد کرد. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که بعد از سخنان آقای روحانی که این روزنامه اون رو افشاگری توصیف کرده، جناح مقابل یعنی جناح اصولگرا سعی کرده طی چند ساعت گذشته اتهاماتی رو به حسن روحانی وارد کنه یا برخی از مواردی رو که بیشتر مطرح شده بود بار دیگر پیش بکشه، مثل ماجرای ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار ارز به این شکل تخصیص پیدا کرد و برخی از کسانی که این پول رو دریافت کردن این روزها در حال محاکمه شدن هم هستن. روزنامه آفتابی یزد هم نوشته که آقای روحانی در یزد سخنرانیش دچار اختلال و اخلال شده، عده‌ای شعار سر دادن و این روزنامه نوشته که کسانی که این کار رو در یزد انجام دادن گروه های قدسر بودن، عبارتی که معمولاً برای گروه های مخالف که از جناح اصولگرا هستند یا مورد حمایت نهادهایی مثل سپاه هستند استفاده میشه در رسانه های ایران. روزنامه جوان هم که نزدیک سپاه پاسداران تاکید کرده که آقای روحانی اون صدایی که شما شنیدید و شعار دادن در یزد که روحانی اقتصاد اقتصاد، صدای جوانان ایران هست و تاکید کرده در سرمقاله خودش هم که اینها بیگانه نبودن. اما روزنامه کیهان علاوه بر اینکه در تیتر اصلی خودش به عنوان برباد رفته ها از 18 میلیارد دلار تا عزت پاسپورت ایرانی کنایه هایی است که به روحانی زده، در سرمقاله در یک یادداشتی که امروز منتشر کرده با عنوان دلارهای گم نشده پیدا شده تأکید کرده که منظور آقای روحانی در این سخنرانی گزارشی بوده که در کیهان چاپ شده به تاریخ 23 مهر ماه 98 و در اون اعلام شده بود که دولت روحانی 18 میلیارد دلار ارز دولتی رو برباد داده.
سپاس که همراه این مجله تصویری رادیو فردا بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منام.